و گرد زمان و مکان و تعصب‌های کورکورانه هرگز نتوانست بر اصالت و اتقان و استواری آن کوچکترین اثری بگذارد. خداوند این معجزه جاوید پیامبر را آیین رهایی از تاریکی‌ها، تاریکی جهل و نادانی، تاریکی ستم و بی‌عدالتی به سوی نور معرفی کرده و می‌فرماید:
کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی های شرک و ظلم و جهل به سوی روشنایی ایمان و عدل و آگاهی به فرمان پروردگارشان درآوری، به سوی راه خداوند توانا و ستوده.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان.
وهو البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های جناب هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه را.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. ما زیبایی را و زیبازیستن را و زیبایی خواهی را در نیایش ها و ادعیه معصوره از ائمه معصومین و پیشوایان دین علیهم السلام در محضر شما به بحث نشسته بودیم. در ادامه اون صحبت در دعای 15 که از دعاهای بسیار بسیار سازنده و دارای محتوای والاست، از زبان علی ابن الحسین نیایشگری که به نام سید ساجدان شناخته می شود، این گونه می خوانیم: یا جمیل الستر، ای زیبای پرده پوش. در این جمله از دعا که مناجات 12 از 15 مناجات به شمار می رود، امام خطاب به خداوند و در دعای خیش از دو صفت از صفات الهی یاد می کند. یکی جمیل و زیبا بودن است و بعد دلیل این زیبایی را هم بیان می کند. ای زیبای پرده پوش، یعنی زیبایی تو یکی در اون جهت جلوه می کند که تو پرده پوشی می کنی. این که انسان در محضر خداوند قرار دارد جای شک و تردیدی نیست. اینکه انسان همه اسرار او مکشوف در نزد خداست و خداوند عالم همه اسرار انسان را میداند و بر او هیچ عملی پوشیده نیست، عالم السر و الخفایاست و همین گونه نحن اقرب الیه من حبل الورید است. همه ما به این نکته باور داریم و میدانیم که هیچ اسرار از ذهن انسان و از ضمیر انسان اگر بگذرد از خداوند پوشیده پنهان نیست. و از طرف دیگر خود می دانیم که ما چه گناه‌هایی که انجام نمی دهیم و چه تصورات ناروایی که در ذهن خود خطور نمی دهیم. و همه اینها خداوند عیوب ما را می پوشاند و یا ستار العیوب از صفاتی است که ما نسبت به خداوند باور داریم و رسوایی های انسان را بر بام دیگران افشا نمی کند و از سر بام تشت رسوایی ما را فرو نمی ریزد. این صفت سبب می شود که خداوند را ما به عنوان جمیل ستر بشناسیم، یعنی زیبای پرده پوش، زیبایی تو در پرده پوشی توست. همان گونه که این نیایش صفتی از صفات خداوند را بیان می کند، برای ما این آموزه را هم دارد که اون کسی که پرده پوشی می کند نسبت به عیوب دیگران، او رفتار زیبا دارد. پرده پوشی و ستار العیوب بودن چون صفت خداوند است و خداوند را این صفت زیبایی بخشیده است، اگر انسان‌های هم به این صفت آراسته شوند و پرده پوشی کنند نسبت به عیوب دیگران و افشای سر نکنند و به حرمت و شخصیت و منزلت دیگران دست درازی نکنند از راه افشاگری و از راه برشماری عیوب، این میتواند صفتی از صفات بندگان خدا نیز به شمار بیاید. میدانیم که هر دعایی در متن خود و هر جمله از ائمه معصومین در محتوای خود همون گونه که نیایش است و ستایش، پندی و عبرتی و آموزه‌ای برای ما انسان‌ها نیز دارد. یا جمیل الستر، ای زیبای پرده پوش، بدان امید که ما نیز زیبایان پرده پوش باشیم و در این قسمت به صفت و خلق خدایی خود را آراسته بسازیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین که از طریق سایت شنونده برنامه باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتر.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قريب.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان در افتتاحی یک شرکت تجاری با سرمایه گذاری 250 میلیون دلاری اظهار داشت که مانعی برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود ندارد. سرمایه افغان یک شرکت با مسئولیت محدود است که با سرمایه گذاری ابتدایی 250 میلیون دلار ایجاد شده و 13 نفر سهامدار آن هستند. بر اساس این گزارش، سرمایه افغان در بخش‌های معادن، انرژی، ساختمان و زراعت سرمایه گذاری خواهد کرد. ملا برادر در مراسم افتتاحیه این شرکت با اظهار اینکه افغانستان از نظر ذخایر بسیار غنی است، از سرمایه گذاران افغانستانی در خارج از این کشور خواست تا سرمایه هایشان را به داخل این کشور انتقال دهند. وی با تأکید بر اینکه هیئت حاکمه افغانستان از تجار حمایت کرده و مشکلات آنها را حل می‌کند، افزود تاجران کشور رکن اساسی پیشرفت هستند. بدون تجارت کشورها پیشرفت نمی‌کنند و اگر معادن افغانستان مورد بهره برداری قرار گیرند، فقر در این کشور ریشه‌کن خواهد شد. معاون صدر اعظم طالبان ادامه داد: امروزه مشکلاتی پیش روی سرمایه گذاران در افغانستان وجود ندارد. ما از آنها می‌خواهیم که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم نیز با اظهار اینکه امنیت در تمام ولایات تأمین است گفت: دروازه کشور بر روی همه تاجران و سرمایه گذاران باز است و آنها با اطمینان کامل می توانند در کشور سرمایه گذاری کنند. سخنگوی طالبان آمریکا را بزرگترین مانع در مسیر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان برشمرد. ذبیح الله مجاهد افزود: آمریکا به دیگر کشورها اجازه نمی دهد در مسیر به رسمیت شناختن ما حرکت کنند و خود نیز در این زمینه گامی بر نداشته است. سخنگوی طالبان در ادامه تاکید کرد: هیئت حاکمه افغانستان همه شرایط را برای به رسمیت شناختن دیپلماتیک خود در سطح بین المللی برآورده کرده است. مجاهد اضافه کرد: همه کشورها از جمله آمریکا باید بدانند که تعامل سیاسی با طالبان به نفع اهم است و به کشورهای جهان این امکان را می‌دهد تا به طور رسمی درباره ناراحتی‌های خود با طالبان صحبت کنند. هند روند صدور ویزا برای سیکها و هندوهای افغانستان را تسریع می کند. پس از حمله روز گذشته بر عبادتگاه اهل هنود در کابل، رسانه های هندی گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور تصمیم گرفته تا صدور ویزای اضطراری الکترونیکی را به بیش از 100 شهروند اهل هنود و سیک افغانستان در اولویت قرار دهد. اسوی هم وزیر ارشد ایالات پنجاب در دیدار با نارندرا مودی صدر اعظم هند و چندین رهبر سیاسی دیگر و نهادهای سیک از مودی خواستند تا اقدامهای فوری را برای تضمین امنیت اقلیتها در افغانستان انجام دهد. مسئولیت حمله بر عبادتگاه سیکها در کابل را که منجر به کشته شدن دو اهل هنود و زخمی شدن 7 تن دیگر شد، گروه داعش بر عهده گرفته است. همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
داعش مسئولیت عملیات دهشت‌افگنانه در عبادتگاه اهل هنود در کابل پایتخت افغانستان را به دوش گرفت. این عملیات که 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، واکنش های را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. حمله بر عبادتگاه سکها در اوزه دوم امنیتی در منطقه کارت پروان با بم دستی آغاز و چند ساعت ادامه یافت. تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید یک موتر مملو از بم پیش از این که به هدف برسد از سوی نیروهای امنیتی انفجار داده شد و تلفات در قبال نداشت. تکور:
وروس دا دوی گوختل سی یو موتر بم دلتا موتر بم پیم پیجار و خیاو دی خلقو پا گناگونه کی خوشبختانا دی موگی دی امنیتی سرتیر و لخوا دوی تجندل سیو و مخیل دو غسی دی حدب تاور سیگی لمن جولد سیوی دی او داش خاص تلفات نلری دی موگ یو امنیتی سرتیر بشهادت رسیده لی دامدارنگ یو دی موگ دی اهل هنود و هوادوال یو نپر
حمله دهشت افغانانه به عبادتگاه اهل هنود واکنش های را برانگیخته. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، همچنان وزرای خارجه هند و پاکستان این عملیات را نکوهش کرده، خانه حفظ جان غیر نظامیان و اقلیت‌ها در این کشور گردیدند. سید جواد حسینی، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، خواهان برخورد جدی حکومت موقت طالبان در برابر اعمال دهشت افغانانه در افغانستان گردید.
هدف قرار دادن اماکن و عبادتگاه های اقلیت های مذهبی بیانگر رشد افراطیت در افغانستان می باشد. لازم است که امارت اسلامی هرچه سریعتر با افراطیت و گروه های افراطی مبارزه جدی نماید.
این که در ورای این دسته از حوادث خونین چه اهداف غیر معلن وجود دارد تا هنوز مشخص نیست، اما بیشتر قربانیان اکثرا مردم غیر نظامی بودند. خبرنگار رادیو دری کابل.
منابع محلی از ادامه بازرسی خانه به خانه در شمال شهر کابل خبر می دهند. روزنامه 8 صبح نقل از منابع محلی نوشته است طالبان امروز بازرسی خانه به خانه را به صورت پراکنده از ساحه خیرخانه آغاز کرده و تاکنون به مربوطات 500 فامیلی شهر کابل رسیدند. منابع می افزایند که این اقدام طالبان با هدف توقیف جوانان پنجشیری ساکن در شهر کابل راه اندازی شده است. منابع تصریح می‌کنند که بیش از 150 تن از باشندگان پنجشیر روز گذشته از ساحه خیرخانه کابل توقیف شدند. هرچند طالبان هموار هدف از بازرسی خانه به خانه را گردآوری سلاح عنوان می‌کنند، اما منابع مردمی می‌گویند که این اقدام طالبان برای توقیف جوانان پنجشیری صورت گرفته است. طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. امیرزای سنگین وزیر پیشین مخابرات و جنت فهیم رئیس اسبق شرکت افغان تیلیکام عصر روز شنبه به دعوت طالبان به کابل بازگشتند. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون طالبان برای ارتباط با شخصیت‌های افغانستان از بازگشت امیرزای سنگین وزیر سابق مخابرات و فناوری اطلاعات و جنت فهیم رئیس سابق شرکت افغان تیلیکام به کابل خبر داد. بازگشت سنگین و فهیم شمار شخصیت‌ها و مقامات ارشد دولت سابق که دعوت طالبان به کابل را پذیرفتند به 11 نفر افزایش داد. پیش از این حکیم نوروزی معاون سابق مشاور امنیت ملی، مولوی عبدالخبیر چیچکا مشاور دولت سابق و از اعضای شورای علما، جنرال محمد انور کوهستانی رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت داخله، محمد صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف، فاروق وردک وزیر سابق معارف و وزیر دولت سابق در امور پارلمانی، امان الله غالب مدیر سابق شرکت توزیع برق افغانستان برشنا، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع سابق، حسنی مبارک عزیزی وزیر ترانسپورت دولت سابق و انتظار خادم رئیس حفاظت از افراد ملکی و امور مصالحه شورای امنیت ملی به دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند. کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستان اخیراً نیز در اطلاعیه اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار این کمیسیون تاکنون بیش از 100 نفر به افغانستان بازگشته و ده‌ها نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. سیل در ولایت بدخشان ده‌ها با واحد مسکونی را تخریب کرده است. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان امروز گفت سیلاب‌های گذشته 25 منزل مسکونی را در وردوج، 30 خانه را در جرم و 50 منزل دیگر را در ولسوالی آرگو تخریب کرده و ساکنان این ولسوالی‌ها متحمل خسارات مادی سنگینی شدند. این در حالی است که سیلاب‌ها در دو روز اخیر در ولسوالی کشم این ولایت نیز محصولات زراعی را نابود کرده بود. روز جمعه نیز رعد و برق در این ولسوالی دو قربانی بر جای گذاشت. جنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که آمریکا آماده است نیروهای امنیتی تاجیکستان را برای دفاع از مرزهای آن کشور آموزش دهد و تجهیز کند. این مقام نظامی آمریکایی با شماری از مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان نیز درباره مسائل مهم امنیتی از جمله بهبود امنیت مرزهای این کشور گفتگو کرده است. جنرال کوریلا امنیت مرزهای تاجیکستان را حیاتی خوانده و گفته است که مرزهای مستحکم تاجیکستان برای امنیت کل آسیای مرکزی حیاتی است. همچنان کوریلا گفته است که همکاری امنیتی با نیروهای امنیتی تاجیکستان بر مبارزه با تروریسم و عملیات‌های امنیتی مرزی متمرکز است. با گفته کوریلا، نیروهای ویژه آمریکایی تجارب خیش در بخش مبارزه با تروریسم را با نیروهای تاجیکستان در میان می‌گذارند. این در حالی است که چندی پیش نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز در سفری به تاجیکستان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. توماس ویس گفته بود که نگرانی های تاجیکستان در مورد امنیت مرز این کشور با افغانستان قابل درک است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان چندین بار گزارش شد که از خاک افغانستان خاک تاجیکستان هدف قرار گرفته است. دانشجویان دانشگاه کابل از کمبود استاد و نامناسب بودن نظام تدریس شکایت دارند. با این حال احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان میگوید تلاش ها برای رفع مشکلات ادامه دارد. گزارش بعدی هم از همکارم ذبیح الله قریشی است.
دانشجویان دانشگاه کابل از چالش ها میگویند و مسئولین از حل این چالش ها اطمینان میدهند. شماری از دانشجویان دانشگاه کابل از افزایش کردیت درسی در روز شکایت نموده مدعی هستند که آنها توان جذب 6 الی 8 کردیت درس را در یک روز ندارند. مریم و فاطمه از دانشجویان دانشگاه کابل:
افزایش کردیت داریم ما تقریبا در هفته یک سه روز میاییم حداقل 6 کردیت یا 8 کردیت میخوانیم، از 6 کردیت پایین نداریم.
شکایت کردم اما دقیقی نامد میکنم ما مخصی مجبور سیم ادامه بدهیم، این روز 8 کردیت 6 کردیت مجبور سیم.
همچنان شماری دیگری از دانشجویان از کمبود استاد شکایت دارند. زهرا و میدم میگویند:
یه پانزای مشکل استاد دارند، مثلا نمی پانزای حقوقی هستند.
بعضی از دوستای ما از ولایت دایکندی با گفته بعضی که شاگردان میگن که بعد از سال دوم نمیمانند اونا را.
اما مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان میگوید که تلاش ها جریان دارد تا مشکلات برداشته شود و بست‌های خالی به اعلان داده شده تا استاد جذب گردد.
سازمان کمبود پاره و نیمش کدیری بسونه هم اعلان کردن. سازمان میگه با خصوصیت قراری مسئله کم مسئول زیاد کمبود و غلط نداده بیار حد حس بده.
با تحولات اخیر در افغانستان و حاکمیت حکومت موقت طالبان در افغانستان، تغییر نظام آموزشی، کاهش حقوق استادان دانشگاه ها و سوی دیگر ترک وظیفه از سوی شماری از استادان، دانشگاه ها را به چالش های عدیده روبرو کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت روسیه با محاصره محموله های غلات اوکراین و ایجاد محدودیت در صادرات جهان را در معرض خطر قحطی قرار می دهد. روسیه و اوکراین از تامین کنندگان اصلی غلات، کود، نهادهای دامی و دانه‌های روغنی جهان هستند و بسته شدن بنادر اوکراین در کنار تحریم‌های غرب علیه روسیه بعد از شروع عملیات ویژه روسیه مانع دسترسی کشورهای فقیر به این محصولات شده است. بوریل گفت ما آماده همکاری با سازمان ملل و شرکای خود برای جلوگیری از هر گونه تأثیر ناخواسته بر امنیت غذایی جهان هستیم. با گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روسیه دریای سیاه را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده و از حمل و نقل غلات و کود از اوکراین جلوگیری می کند و همچنین در حال اعمال سهمیه و مالیات بر صادرات غلات خود است. با این حال، آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در ایالات متحده پیشتر در نشریه نشنال اینترسد نوشت تحریم های غرب به یک عامل نامطلوب مهم در بحران غذایی تبدیل شده است، اما غرب تصمیم گرفته است صرفاً روسیه را مسئول و مقصر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی جلوه دهد. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم سانم، تو شب و من پروانم، جانم چرا رنجیده ای؟ دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم سانم، تو شب و من پروانم، جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من گناه شنیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار رهبر معظم انقلاب با رؤسای جمهور ونزوئلا و ترکمنستان، اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و پیشبینی فاو از افزایش 34% تولید غلات در ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه گذشته در دیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئلا در مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا تاکید کردند، تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به پیشرفت‌ها و ابتکارهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر افزودند، این گام‌های بلند در شرایطی برداشته شده است که سنگین‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و فشارها بر ملت ایران تحمیل شد و آمریکایی‌ها خودشان نام آن را فشار حداکثری گذاشتند. ایشان با استقبال از امضای سند همکاری 20 ساله میان ایران و ونزوئلا گفتند لازمه همکاری‌های بلند مدت پیگیری توافقات و به سرانجام رساندن آنهاست. رئیس جمهور ونزوئلا در این دیدار از حمایت‌های ایران در مبارزه سخت ملت ونزوئلا با آمریکا قدردانی کرد و گفت شما در هنگامی که شرایط ونزوئلا بسیار سخت بود و هیچ کشوری کمک نمی‌کرد به یاری ما آمدید و کمک کردید تا از آن شرایط خارج شویم. مادورو همچنین با تاکید بر اینکه کشورش موضوع فلسطین را یک موضوع مقدس بشری می‌داند گفت و علت همین اعتقاد رژیم صهیونیستی از طریق موساد در حال توطئه مستمر بر ضد ونزوئلا است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روز چهارشنبه در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاستی کاملا درست است. ایشان با تاکید بر این که لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد. رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد روابط خوب دو کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کالا و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. درباره اهمیت توسعه روابط ایران و ترکمنستان محسن پاکائین کارشناس ارشد مسائل منطقه تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
امروز نه تنها توسعه روابط با همسایگان در دستور کار دولت 13 قرار گرفته بلکه با سفر آقای محمد بردیوف به ایران میتوانیم این به این نتیجه برسیم که این سفر این سیاست ایران نتیجه داده و پاسخ مثبت داده و ما شاهد سفرهای متقابل در سطوح با بین ایران و کشورهای همسایه هستیم و نگاه دولت 13 یک نگاه راهبردی هست به مسئله توسعه روابط با همسایگان. امروز اگر بخوان سیاست خارجی یک کشور رو ارزیابی بکنن نگاه میکنن به نوع روابط این کشور با همسایگان و لذا به نظر میرسه که در طول در واقع ماهای گذشته با حضور آقای دکتر رئیسی در مسند ریاست جمهوری ما شاهد این هستیم که روابط با همسایگان توسعه یافته و میتونه نمره خوبی بگیره.
سخنگوی گمرک ایران گفت از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ترانزیت خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 39% همراه بوده است. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت از ابتدای امسال تا پایان ماه ثور 2,560,000 تن کالای خارجی از مسیر ایران ترانزیت شده است. سخنگوی گمرک ایران گفت رشد 39% ترانزیت در دو ماهه امسال نوید بخش رسیدن به حد نصاب بالای 15 میلیون تن کالای عبوری خارجی از کشور در سال 1401 است که تاکنون در کل تاریخ کشور بی سابقه بوده است. و اما رویداد مهم دیگر در هفته گذشته این که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران مشکلی برای ادامه تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی ندارد، البته در صورتی که طرفهای مذاکره کننده با ایران با تعهدات خود در برجام عمل کنند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته تاکید کرد همه طرف‌های مذاکره کننده با ایران باید با تمام موضوعاتی که در برجام ذکر شده پایبند باشند. نمی‌شود که بخشی از موارد در برجام را بیرون بیاورند و بگویند این مطالب جداست و بعد نیز اعلام کنند برجام نیز وجود دارد. تمامی موارد باید در کنار هم پیش برود. اسلامی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص این که آیا رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه برای سفر به ایران دارد یا خیر گفت برنامه برای سفر گروسی به تهران در دستور کار نیست. اما درباره روند مذاکرات برجام و اتفاقاتی که طی روزهای اخیر شاهد بودیم بشنویم صحبت‌های محترم خورسند کارشناس مسائل سیاسی را.
اتفاقی که داره میفته، ما چند ماه سکوت داریم میبینیم، رکود کاملی که بر روند وین حاکم بود، این تحولاتی که در آژانس رخ داده، تحولاتی که در تحریم هایی که اتفاق افتاد، من نشان از پویایی و به نظر خودم اون مقاومت آخری هستش که آمریکایی ها در مقابل خواسته های ایران دارن نشون میدن. بر اساس نظریات روابط بین الملل این مسئله کاملا توجیه دارد که این رفتار آمریکایی‌ها در قالب یک تئوری مشخص هست که آمریکایی‌ها چون نتوانستند در میز مذاکره امتیازی را از تهران بگیرند و تهران را در مقابل خواسته‌های خودش به عقب برونند، می‌آیند و این فضا سازی‌ها را ایجاد می‌کنند و وقتی تهران، مقاومت تهران را در فضای حالا غیر مذاکره می‌بینند، چاره‌ای برای اینها نمی‌ماند. چرا؟ ببینید، آمریکایی ها نیازمند و خواهان این توافق هستند. شرایط بین المللی برای آمریکایی ها در حال رقم خوردن هستش که توان یک داشتن یک تنش و یک دغدغه فکری در منطقه غرب آسیا رو آنها ندارند و خودشون معتقدند که با از طریق برجام شاید بتوانند ایران رو کنترل بکنند و برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنن و خب قاعدتاً و همین که در این فضا دارن خارج میشن از منطقه غرب آسیا، خروج نیروهاشون از افغانستان، خروج نیروهاشون از عراق، بیانگر این هستش که آمریکایی‌ها برای خروج از منطقه جدی هستن و خب قاعدتاً باید نگاه و دغدغه‌شون نسبت به ایرانی که همواره نسبت به کشور ما دغدغه دارن باید برطرف بشن. معتقدن که برجام این کار رو میتواند در ایران حل کنه، پس بنابراین اونها نیاز دارن. اما یک سری مسائل داخلی هم آمریکایی ها باهاش روبرو هستن. اون هم انتخابات میاندوره کنگره هستش که اینجوری چند ماه آینده برگزار میشه، انتخابات 2024 ریاست جمهوری آمریکا هستش. بعد از شکستی که دولت بایدن و اون فشارهای رسانه‌ای که در داخل جامعه آمریکا نسبت به حمایت‌هایی که دولت بایدن در جنگ اوکراین در حمایت از زلنسکی و اوکراین داره اعمال میکنه و از سوی جمهوری خواه به شدت تحت فشار هست و به شدت تحت تاثیر قرار گرفته محبوبیت آقای بایدن در جامعه آمریکا، باید اینها یک برگه برنده و یک پوانی رو در انتخابات های پیش رو داشته باشن که بتوانن فضای سیاسی آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار بدن. بسیاری از کارشناسان معتقدند این میتواند برجام باشد، برجامی که آمریکایی ها کمترین تعهد رو داده باشند و بیشترین فشار و بیشترین تعهد و بیشترین نظارت رو بر ایران داشته باشند که بتوانند به زعم خودشون یک برگ سیاسی موفق رو در داخل جامعه آمریکا نمایش بدن. اما عرض می‌کنم مقاومتی که تیم مذاکره کننده ما داشته فعلا آمریکایی ها رو ناکام گذاشته و اینکه آمریکایی ها دیوانه وار در حال پیغام های متعدد در پس پرده و در رو و در ظاهر شروع میکنن به تحریم ایران، نشان از همین آشفتگی و نشان از همین شرایط خاص جامعه آمریکا دارد که من معتقدم، باز هم عرض میکنم، اگر ما این مرحله فشار رو هم بگذرانیم، اعتقاد من این هستش که آمریکایی ها به خواسته های ایران تن خواهند داد و برجام فکر میکنم کمی با نظر و قواعد نزدیک به دیدگاه ایران احیا و مجدداً جاری و ساری خواهد شد.
ایران در آینه هفته.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با تکیه بر حرکت جهادی راه برون رفت از تحریم ها را پیش گرفته ایم و مانع از ایجاد محدودیت ها شده ایم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در اجتماع مردمی هسته های جهاد و پیشرفت در تهران افزود آمریکایی ها خودشان اعلام کرده اند که در فشار حد اکثری شکست خورده اند. معنای این حرف این است که انقلاب اسلامی راه پیروزی و پیشرفت و آمریکا راه افول و ضعف را طی می کند. وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در حاشیه دیدار با شاهین عبدالرحمن معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز گفت با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه افزایش قیمت بنزین در جهان، ایران آمادگی تأمین نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی دنیا را دارد. جواد اوجی وزیر نفت ایران افزود در بحث دیپلماسی انرژی وزارت نفت خوشبختانه طی این 10 ماه اقدامات خوبی را با تعامل با کشورهای منطقه و فرامنطقه ای انجام داده است و نمونه بارز آن تعامل با کشورهای آمریکای لاتین است. اما رویداد دیگر این که سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو در نخستین گزارش خود در مورد چشمانداز تولید مواد غذایی در سال 2022 پیش بینی کرد در سال جاری زراعی تولید غلات در ایران 34% افزایش یابد. در گزارش فاو با ابراز نگرانی از کاهش تولید غلات در جهان با دلایلی همچون افزایش قیمت مواد اولیه، بدی آب و هوا و بحران اوکراین آمده است، تولید غلات ایران از 14 میلیون 300 هزار تن در سال گذشته زراعی به 19 میلیون 200 هزار تن در سال جاری زراعی افزایش می‌یابد و در این میان گندم با 4 میلیون تن افزایش بیشترین میزان رشد تولید را به خود اختصاص داده است. خب عزیزان شنونده با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم
دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
دوست می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی
شکستی. خیلی
خیلی
قبل از مرگ
چند وقت می شه و شما فکر می کنید. حتی شو شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شاهلر قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این برنامه شنیدید که شاهلر سرزمینش را بین دخترانش تقسیم می‌کند و به دختر کوچکترش سهم نمی‌بخشد، چرا که او چنان که شایسته است علاقه‌اش را نسبت به پدرش بیان نمی‌کند. شاهلر او را به فرانسه می فرستد و خود با دختر بزرگترش ماری زندگی می کند. او حالا پیر و ناتوان است و دیگر توانی برای اداره کشور ندارد. از همین خاطر کشورش را به دو نیم تقسیم می کند و هر قسمت را به دخترانش می بخشد. بعد از مدت بسیار کوتاهی رفتار پرمهر دخترانش با او تغییر می کند، طوری که شاهلر با ناراحتی خانه هر دوی آنها را ترک می کند و در خرابه زندگی می کند. وزیر سابق شاهلر او را پیدا می کند و با خود به فرانسه می برند. از طرف دیگر روابط کشور انگلستان با فرانسه بعد از کنارگیری شاهلر روبه وخامت می رود و جنگی بین دو کشور در می گیرد. لئو فرمانده سپاه انگلستان مورد اعتماد ماری و آناست. او با رشادت هایی که انجام می دهد موفق می شود سپاه فرانسه را شکست دهد و کوردلیا خواهر کوچکتر، وزیر و همچنین شاهلر را به اسارت بگیرد. ماری که از رشادت های لئو خوشش آمده بود به او علاقمند می شود و قصد دارد به شوهرش خیانت کرده و او را از میان بردارد. اما آنا از این قضیه آگاه می شود. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
اجازه می دهید؟
آه سلام اما چه شده است؟ آیا اتفاقی افتاده؟
سلامت موند.
سلام، می گویم مایکل کجاست؟ تنها هستی؟
می خواستم با خودت صحبت کنم. مسئله‌ای هست که حتما باید بدانی.
آیا چیزی شده است که شما را چه این آشفته می بینم؟
راستش در مورد ماری است.
ماری؟
آری، نمی توانم تحمل کنم رفتار او را. نمیتوانم ببینم چگونه تو را آزار میدهد.
عذرخواهم، نمیتوانم درک کنم که درباره چه صحبت میکنی.
آه ادمونت بیچاره، هنوز نمیدانی که ماری به تو خیانت میکند.
چه گفتی؟ ماری خیانت میکند؟
آری.
بگو بدانم از چه حرف میزنی.
ماری و آن کسی که به او بیش از دیگران اعتماد داری، کسی که مورد علاقه توست.
از که حرف میزنی آنا؟
معلوم است دیگر، از لئو، کسی که سپاه انگلستان را هدایت می کند.
خدایا باورم نمی شود. نه این نمی تواند درست باشد.
اما درست است، حقیقت دارد. آنها قصد دارند بعد از پیروزی بر فرانسه شما را به قتل برسانند و سپس با هم ازدواج کنند. همه چیز به لئو می رسد.
به خدایان سوگند که نمی گذارم چنین اتفاق بیفتد. سزای خیانتکار مرگ است.
من نیز قبول دارم که خیانتکاران باید به سزای اعمالشان برسند، اما خب سرورم، اگر شتاب زده عمل کنید موفق نخواهید شد.
میگویی چه باید بکنم؟
درایت داشته باشید، وانمود کنید که هیچ چیز نمیدانید، بعد سر فرصتی مناسب هر دو را رسوا کرده و به سزای عمل خود برسانید.
اما من چگونه میتوانم خشمم را کنترل کنم؟
آرام باشید سرورم، اگر بفهمند شما رازشان را میدانید همه چیز را انکار میکنند.
بسیار خوب، بسیار خوب. میگویم زین پس هر دوی ما آنها را زیر نظر میگیریم، در فرصتی مناسب هر دو را به قتل خواهم رساند.
درود بر تو.
آنا از موقعیت خواهرش ماری ترسیده بود. او می ترسید ماری و لئو کنار هم قدرتمندتر شوند و بخواهند سرزمین او را نیز تصاحب کنند. از همین خاطر زودتر اقدام کرده بود تا جلوی چنین پیش آمدی گرفته شود.
حتما آمدن ما را به اون دنیا ببرن.
کاملا درست حد زدی پیر مرد دیوانه، اما اکنون به خون دخترت تشنه ترم تا خودت.
چه؟ من؟
خواهرانت سخت مشتاق هستن تو را به آن دنیا ببرند. برای مردن آماده باش بانوی جوان. آماده ای؟
آه پدر، زمان جدایی رسیده است.
باری
برا ببر، خواهش میکنم با دخترم کار نداشته باش. این دختر تنها کسی است که برای من باقی مانده.
پیرمرد، برایم تعریف کردن چگونه همین دخترت را به پادشاه فرانسه بخشیدی. او اکنون نیروی دشمن است، از ما نیست، یک خائن است که به دست ما اسیر شده است.
جوان مردی کن و از او بگذر، مرا بکش. با مرگ من دخترانم خوشنودتر خواهند شد.
این کار را نیست خواهم کرد، تو به زودی به دخترت ملحق می شوی. برخیز، برخیز، برای مردن آماده شو، برخیز.
پدر، به زودی شما را در آن دنیا ملاقات خواهم کرد، از رفتن من اندوهگین نباشید.
ببین چه کردم، این چه سرنوشتی بود.
برخیز، معطل نکن.
خدا نگهدار پدر مهربانم، برای جانت هرگز التماس نکن، به زودی در کنار هم خواهیم بود.
بس است دیگر، مرگ تو ماری را خوشنود می سازد، با مردن تو به هم دیگر نزدیکتر می شویم. برخیز.
ای مرد، جوان مردی کن و از دخترم در گذر.
بانوی من، مژده دهید. مژده؟
چه شده است؟
خواهرتان کوردلیا را کشتم، همین چند ساعت پیش.
واقعا؟ کارش را تمام کردی؟
بله بانوی من، خاطرتان آسوده شد؟
آه خدایا، آری آری، اصلا باورم نمی شود. آیا او براستی مرده است؟
البته بانوی من، جنازه‌اش را در میدان قصر گذاشتم تا مایه عبرتی شود برای همه خیانتکاران. بانوی من،
حال نوبت پدرتان است.
آن پیرمرد خرفت
و بعد از آن وزیر سابق.
تو وفاداریت را به من ثابت کرده ای لئو. چیزی در ذهن داشتم لئو.
بگویید بانوی من.
میگویم بهتر است ادموند را از میان برداریم و حکومت را بر دست بگیریم.
ادموند را؟ بله بانوی من، برای هر دستوری که شما بدهید من آمادم.
آه لئو، چه خوشبختی بزرگی است که تو را دارم. تو فرشته نجات من هستی لئو. حال میخواهم جنازه خواهرم را ببینم. باید با چشمان خودم ببینم که او مرده است.
آری او مرده است بانوی من، به من اعتماد کنید. او را دار زدم، تناب دار هنوز دور گردنش است. بیچاره هیچ تقلایی برای زنده ماندن نکرد، باورش نمیشد او را بکشیم.
میخواهم پدرم را نیز از زندان بیاوری.
پدرت؟ چرا؟
تا جنازه دختر دلبندش را ببیند. این گونه بیشتر زجر میکشد، نمیخواهم به همین راحتی بمیرد.
بسیار خوب بانوی من، همین کار را میکنم.
و یک مسئله دیگر لئو.
بله بانوی من.
نظرت چیست اگر خنجری ناگهان در قلب خواهرم آنا برود؟
همین حالا؟
بله. یکی از سربازانت میتواند این کار را انجام دهد؟
یکی از سربازانم؟
آره سربازانم.
خودم هم میتوانم، اما بانوی من چرا میخواهید آنا نیز بمیرد؟
آنا از رابطه میان من و خودت آگاه شده است. او آدم بخیلی است، میترسم بر ضد ما کاری بکند.
عجب.
وانگهی با مرگ او میتوانیم سرزمینش را نیز تصاحب کنیم و سرزمینهای بیشتری داشته باشیم.
بسیار خوب سرورم، همینک میخواهید انجام شود؟
آره هرچی زودتر بهتر.
بسیار خوب بانوی من، امرتان همینک اجرا می شود. او را از پای در خواهم آورد.
همین کار را بکن.
طمع ماری تمام نشدنی بود. او میخواست بدون رقیب حکومت کند و همه مدعیان را از میان بردارد. از همین خاطر حتی تصمیم گرفت آنا را نیز از میان بردارد. دوستان عزیز، اگر میخواید بدانید سرانجام این داستان چی خواهد شد، در برنامه بعد با ما همراه باشید.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیک یا بار. Thank you.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه شمس و قمر